به نام خدا. سلام عرض کنم به دانشجویان عزیز. فصل اول، در واقع جلسه اول درس ناتوانی های یادگیری در خدمتتون هستیم. منبع درسی ما کتاب اختلالات یادگیری، تألیف آقای دکتر غلامعلی افروز، انتشارات دانشگاه پیام نور، که یک نسخه از این کتاب، در واقع کپی از این کتاب، در انتشارات قرار داده شد. فصل اولش رو خدمت شما هستیم. در واقع میخواد دیدگاه های متفاوت رو در تبیین و تعریف مبحث اختلالات یادگیری مورد بررسی قرار بده. خب در سالهای اخیر دانشجویان و معلمان با دانش آموزانی مواجه شدند که به هر حال دارای مشکلاتی در یادگیری بودند، و حالا اگه بخوام یک تعریفی در ابتدا ارائه بدیم از این اختلالات، در واقع ناتوانی یادگیری یک نارسایی شناختی است در یک یا چند فرایند ذهنی در حوزه‌های مختلف، مثلا در حوزه درک صحیح زبان گفتاری، زبان نوشتاری، شنیداری، فکر کردن، خواندن، نوشتن، هجی کردن و محاسبات. نکته اصلی که در این تعریف وجود داره اینه که این کودکان استثنایی نیستن. ما این ویژگی‌هایی که نام بردیم در اینها وجود داره، مشکلاتی که وجود داره، در کودکانی داریم صحبت می‌کنیم که این کودکان از نظر شنوایی در وضعیت مناسبی هستن، ناشنوا نیستن ولی خب مشکل شنیداری دارن، از نظر بینایی مشکلی ندارن ولی خب نمیتونن درست برخی چیزها رو ببینن و درست درک کنن، و از نظر بهره هوشی هم متوسط و بالاتر از متوسط هستن. برغم این مسائل باز مشکل در درک و محاسبه، نوشتن و خواندن و از این قبیل مسائل دارن. خب پس ویژگی اصلی این ناتوانی و اختلال در یادگیری اینه که در بین دانش آموزانی با بهره هوشی متوسط به بالا و به ظاهر مشکلاتی هم مثل کودکان استثنایی ندارن، در اینها دیده میشه. خب از این نظر قابل اهمیت هست که این دانش آموزان در کنار دانش آموزان عادی دارن تحصیل میکنن و ما معلم ها در کلاس های عادی با اینها برخورد داریم. خب این طیف وسیعی از دانش آموزان رو هم تشکیل میدن این قبیل دانش آموزانی که این ناتوانی رو دارن، و به هر حال اگر بخوایم به نکته مشترکی بین اشاره کنیم در این حوزه ناتوانی‌های یادگیری، دو تا نکته در بررسی مطالعاتی که توسط صاحب نظران انجام شده به دست آمده که باید اینو توجه داشته باشیم. یک نکته اینه که رشد و تحول مطالعات حوزه ناتوانی های یادگیری با حوزه پزشکی در واقع گره خورده، چون خیلی ربط داده میشه به آسیب های مغزی که بعد معلول مثلا معلول های ادراکی و مسائلی که در ادراک اینها وجود میاد، مسائل پزشکی رو به هر حال در اینها دیده میشه که باید مورد توجه قرار بگیره. ولی خب نکته بعدی که باید در مورد بعدی که خیلی مهم اینه که این اصطلاح ناتوانی یادگیری اساسا یک اصطلاح آموزشی و ما هم عنوان یک مسئله و مشکل آموزشی باید بهش نگاه کنیم، نه یک مسئله پزشکی، چون مسئله پزشکی شاید خیلی در حوزه تخصص ما نباشه. اگر بخوایم سیری تاریخی، یک سیر تحول تاریخی این موضوع ناتوانی‌های یادگیری رو مورد بررسی قرار بدیم، به حدود 200 سال، 150 تا 200 سال قبل برمیگرده. به چهار دوره میشه تقسیم کرد این تحولاتی که در نوع نگاه صاحب نظران به مسئله ناتوانی‌های یادگیری وجود داشته. دوره اول که خب در سال 1800 تا 1930 رو در بر میگیره و دوره طولانی هم هست، یه مرحله بنیادی در این لاتین ها یادگیری به حساب میاد، یعنی تحقیقات علمی در ارتباط با کنش های مغز بیشتر مورد توجه و تاکید بوده. در دوره دوم که از 1930 تا 1960 رو در بر میگیره حدوداً، دوره انتقال هست که کمی تغییر در نوع نگاه تحقیقاتی به این موضوع دیده میشه که تحقیقات مربوط به کنش های مغزی در حوزه مطالعات روانشناسی کودک آمد وارد شده و به کار گرفته شده که یک نوع انتقال در اینجا به چشم میخوره. از سال 1960 تا 1980 که دوره سوم رو در بر میگیره دوره تلفیق هست. برنامه های آموزش مدارس عادی و ارائه خدمات ویژه و از این قبیل کارها برای دانش آموزان مورد توجه قرار گرفت. با این برنامه ها و اون تحقیقات وارد برنامه های آموزش مدارس عادی شد. و از دوره چهارم از 1980 به بعد که دوره معاصر نامیده میشه، مرحله تحقیقات و برنامه‌ریزی های جدید و جهتگیری های عادی است که در زمینه تشخیص و آموزش کودکان ناتوان در یادگیری به هر حال از اونجا آغاز میشه. در واقع تحول متناسب با علم روز به هر حال مورد توجه کارشناسان و صاحب نظران قرار گرفت. خب ما تعریفی که در ابتدا ارائه کردیم خدمت شما از بحث ناتوانی های یادگیری، خب یه تعریف کلی بود، ولی خب ما چون بران نظرات متفاوت هست، صاحب نظران دانشمندان مختلفی تعاریف متعددی رو ارائه کردن درباره مبحث ناتوانی های یادگیری، ولی در همه اینها چند مؤلفه مشترک هست در بین همه این تعاریف. در واقع چهار مؤلفه رو ما میتونیم مشترک ببینیم در تمام این تعاریف که ما حالا تعاریف متعدد است ولی چهار مؤلفه رو با در نظر داشته باشیم. اولین مؤلفه مشترک در این تعاریف تفاوت قابل ملاحظه بین ظرفیت یادگیری و پیشرفت تحصیلی در کودکانی هست که این اختلال درشان دیده میشه، اختلال در یادگیری. یعنی چی؟ یعنی ما دانش آموز رو میبینیم با هوش بهره متوسط و بالاتر، ازش انتظاراتی داریم که مثلا این نوع یادگیری، مقدار یادگیری در این باید اتفاق بیفته، ولی در نتایج تحصیلی و پیشرفت تحصیلی وقتی دقت می‌کنیم می‌بینیم که نه، این یادگیری ها اتفاق نیفتاده. پس یک تفاوت بین اون ظرفیت و اون چیزی که باید اتفاق بیفته دیده میشه. در واقع ما ازش توقع داریم که عادی باشه ولی در بعضی مسائل مشکل داره. دومین مؤلفه وجود اختلال در سیستم اعصاب مرکزی کودک و یا اون نوجوانی است که مبتلا به این اختلال یادگیریه. البته این اختلال یا زایعه خیلی جزئیه، یعنی این چیزی هم که کارشناسان بررسی کردن، زایعه عصبی و مغزی خیلی جزئی و اندکه، خیلی نباید دنبال زایعات پیشرفته و مهم باشیم، جزئی و اندک. سومین مؤلفه مشترک در تعاریف اینه که افراد ناتوان در یادگیری یا کودکان ناتوان در یادگیری عمدتاً در فرایند روانشناختی ادراک موضوعات با مشکل مواجهن، یعنی اون نوع درکی که دارن، اون نوع به هر حال ادراکی از موضوعات دارن یه مقداری دچار اختلال میشه که اون نوع تفسیری که دارن، تعبیری که دارن با افراد دیگه فرق داره، تفاوت داره، نوع ادراک و تفسیری که از مسائل داره. و چهارمین مؤلفه مشترک ویژگی خاص و اختصاصی این اختلال، یعنی اینکه این اختلال در نتیجه عقب ماندگی ذهنی، ناسازگاری عاطفی یا محرومیت محیطی نیست. یعنی این عوامل باعث به وجود آمدن این اختلال نیست و این خیلی مشخصه بارزی است که ما افراد دارای اختلال یادگیری رو از افراد مثلا استثنایی بتونیم اینجا تفکیک کنیم، یعنی در اثر عقب ماندگی ذهنی یا ناسازگاری عاطفی و محرومیت های محیطی و غیره نیست. اینا یه نوع تفکیک در واقع میشه قائل شد. خب تعاریفی هم از ناتوانی های یادگیری، تعاریف متعددی انجام شده، حالا نمیخوام اینجا همشو بگیم، توی کتاب در حد دو سه صفحه اشاره شده، ولی این چهار مؤلفه‌ای که الان گفته شد خیلی به هر حال مهم هست در که در همین این تعاریف تقریبا دیده میشه. و خب به هر حال تعاریف میتونه مهم شبهاتی داشته باشه، تفاوتایی داشته باشه، ولی این چهار مؤلفه در واقع در همه اونها دیده میشه. بحث دیگه که در مبحث اختلال یادگیری پیش میاد فراوانی از نظر آماری که در این کودکانی که دچار ناتوانی یادگیری هستن از نظر حالا تعداد اونها، گروه سنی و جنسیت که بر طبق تحقیقاتی که انجام شده و حال نظرات متفاوته. خب گفتیم که تعاریف متعدده، یعنی نظرات دانشمندان در مورد تعریف و اون خط و مرز ناتوانی یادگیری متفاوته. خب وقتی تعریف متفاوت باشه طبیعتا آمارها هم بالا و پایین میشه. حالا گروهی معتقدن که مثلا تا 30%، نمیدونم 15%، 20%، اعداد مختلفی رو بر اساس نوع تعریفی که داشتن بیان کرده. ولی خب امروزه حالا به سیر تاریخی مسئله که نگاه میکنیم تقریبا میشه گفت که حدود 3% کودکانی در سنین مدرسه هستند، یعنی در 3%شون به نحوی اختلال یادگیری به حال وجود دارند، به انواع مختلف اون تنوعی که در این اختلال هست. یه نظر فراوانی در کل آمار دانش آموزان است. از نظر گروه سنی که خیلی هم مهم هست، این در نظر داشته باشیم که حدود 67%، حالا نزدیک به 70% اکثریت این دانش آموزان، کودکانی که ناتوان در یادگیری هستن، در گروه سنی 8 تا 11 سال قرار دارن، یعنی در واقع کلاس سوم و چهارم و پنجم و بالاتر تا مثلا ششم رو میشه داره. ولی نکته مهمش اینه که توضیحی که در معنی که ما میتونیم درک کنیم از این گروه سنی اینه که ما در پایه‌های اول و دوم اگه دانش آموزی دوچاره حالا مشکلاتی در یادگیری شد، معمولا نمیتونیم اونو به عنوان اختلال در یادگیری تلقی کنیم. باید حتما یکی دو سال سه سال از زمان تحصیلش بگذره، حدودا از 8 سالگی به بعد خیلی از مسائل و ناتوانی‌های یادگیری خودش نشون میده. پس اغلب دانش آموزانی که دچار اختلال یادگیری هستن و برای رفع مشکل به مراکز مراجعه میکنن 8 سال، 9 سال تا 11 سال، بین 8 تا 11 سال هست. خب این از توضیح گروه سنی که اکثریت رو در بر میگیره. از نظر جنسیت هم خب تفاوت معنیداری در بررسی‌هایی که انجام شده وجود داره. حدوداً 80% کودکانی که دارای مشکلات ناتوانی در یادگیری هستن، 80% پسر و 20% دختر. پس اکثریت قریب به اتفاق پسران دچار مشکل میشن، حالا دلایلش مشخص نیست. در زمینه مثلا لکنت زبان به طور ویژه 75% پسر و 25% دختر هستن. پس اکثریت مربوط به پسران میشه. خب مسئله آسیب پذیری ژنتیکی که در بین پسران وجود داره و درصد تولد پسران هم خب در طبیعت در بین انسان‌ها خیلی بیشتر از دختران، خب این شاید به خاطر همین هست که درصد بیشتر تولد پسران به خاطر همین جبران همین مشکلاتی است که بعداً وجود میاد برای اونها. پس خب اکثریت به پسران هست. خب تعاریف رو بررسی کردیم، به هر حال به تعریف واحدی تقریبا حالا میتونیم برسیم که از طرف دپارتمان بهداشت آموزش و رفاه آمریکا ارائه شده که همون بحث اختلال در یک یا چند فرآیند روانشناختی در درک و استفاده از زبان گفتاری یا نوشتاری که به چه صورت خودش رو بروز میده، به صورت نقص و ناتوانی در زمینه گوش دادن، فکر کردن، صحبت، خواندن، نوشتن، هجی، این هجی کردن کلمات یا محاسبات ریاضی. خب پس این تنوع در نوع بروز این ناتوانی‌های یادگیری به هر حال اینجا وجود داره. خب در مورد علل و عواملی که باعث این ناتوانی یادگیری در کودکان میشه، علل و عوامل مختلفی رو همونطور که گفتیم میزان شیوعش، تنوعش بالا هست، علل مختلفی هم باعث این به وجود آمدن این اختلال یادگیری و ناتوانی‌های یادگیری میشه. خب اولین عامل، عامل ژنتیکی هست که مثلا بررسی های آماری که شده حدود 20% کودکان بیشفعال دارای پدر یا مادر بیشفعال بودن. خب این پس یک عامل ژنتیکی اینجا مؤثر بوده. البته به اون دقتی که ما تأثیر عوامل ژنتیکی رو در مورد وراثت در رنگ چشم و مو مثلا میبینیم و مورد مطالعه قرار میدیم اینجا به اون دقت نیست، ولی خب عوامل ژنتیکی هم تأثیرگذار بوده. خب پس پدر یا مادر بیش فعال باعث به وجود آمدن مثلا احتمال بیشتری فرزندشون دچار بیفعالی خواهد شد. پس این یک عامل. البته خب میگم اون به اون دقتی که در مسئله وراثت چشم و رنگ چشم و موینا بود به اون دقت نیست. دومین عامل عوامل قبل از تولد. خب مادر ممکنه که در دوران بارداری مصرف دارویی داشته باشه، الکل یا ابتلا به بیماری خاصی، اینا میتونه تاثیرگذار باشه در این اختلالی که بعدا برای کودک به وجود میاد. و عوامل زمان تولد که میتونه اون در حین تولد نرسیدن اکسیژن باشه، وارد شدن ضربه یا فشار به سر و مغز که حدود 13% موارد رو شامل میشه و میتونه به هر حال تاثیرگذار باشه در اون اختلالی که بعدا برای این کودک به وجود میاد. عوامل بعد از تولد که حالا اینجا کودک متولد شده که خودش باز به چند دسته تقسیم میشه که عوامل بیولوژیکی یا بیوشیمیایی که بعد از تولد به وجود میاد. خب ما مثلا در خوراکی ها افزودنی های غیر مجاز داریم، رنگ های مصنوعی داریم، این نارسایی در تغذیه و سوخت و ساز بدن در بعضی از کودکان، اینا میتونه باعث به هر حال تأثیراتی بشه که منجر به وجود اختلال به شکلی حالا در کودک خواهد شد. و عامل بعدی که بعد از تولد میتونیم نام ببریم عوامل محیطی هست. خب محیط میتونه زمین خوردگی، تصادف که منجر به زایای عصبی و مغزی بشه، یا مسمومیت در اثر حالا مواد یا غذاها و غیره میتونه، اینا میتونه تاثیرگذار باشه. امواج، نور وسایل الکترونیک، اینا تاثیراتی که میذاره میتونه به حال خیلی متنوع هست، میتونه به عنوان عوامل محیطی اینجا نام برده بشه که منجر به اختلالی در یادگیری در کودکانی بشه. و مورد بعدی در مورد عوامل بعد از تولد، عوامل مربوط به رشد. خب در مسئله رشد کودکان، کند بودن رشد عصبی، کندی میلینه شدن یا پوشش عصبی، یعنی اون کانال های انتقال جریان ارتباط عصبی خب کند بشه و که میتونه مثلا منجر به ناتوانی در مسئله خواندن، قدرت خواندن فرد بشه و اون مسائل عصبی که در بحث انتقال جریان ارتباط عصبی وجود داره میتونه منجر به ناتوانی هایی در زمینه خواندن بشه. مثلا کودکانی که در زمینه خواندن مشکل دارن، در اینجا این نکته هست که در انتقال جریان عصبی مشکل دارن. و مورد آخر عوامل آموزشی هست. خب اگر همه عوامل هم در نظر نگیریم، عوامل ضعف در شیوه های آموزشی، روش تدریس، شرایط نامساعد یادگیری در برخی مدارس ممکنه وجود داشته باشه، ضعف در روش های تدریس، تفاوت های فرهنگی و مسائلی که مربوط به محرومیت های محیط زندگی کودکان میشه، تربیت نامناسب خانوادگی، اینها میتونه منجر به اختلالات یادگیری و وجود برخی اختلالات در زمینه های مختلف مثل خواندن، درک مطلب و محاسبات ریاضی و غیره بین این برخی از دانش آموزان بشه. خب مسئله ای که خیلی اینجا میتونیم به عنوان یک جمع‌بندی داشته باشیم اینه که هر کدوم از این عوامل هشتگانی که الان ذکر شد به عنوان عامل به وجود آورنده اختلال یادگیری، به تنهایی لزوما نمیتونه موجب ناتوانی در یادگیری بشه و همچنین صرف وجود یک عامل هم نمیتونه همیشه به طور قطع بگیم که باعث مشکل در اختلال یادگیری کودک میشه. به هر حال ممکنه برخی از عوامل در یک کودکی وجود داشته باشه، برخیش وجود نداشته باشه و وظیفه معلمان و اون کارشناسان و کسانی که در زمینه اختلالات یادگیری، رفع مشکلات یادگیری کار میکنن، اینه که به طور دقیق بررسی کنن علل و عوامل روی تاریخچه‌شو حتما مورد بررسی قرار بدن و مشکل رو به درستی تشخیص بدن. بعد از اینکه تشخیص داده شد بتونم برای حل اون مشکل راهکارها و روشهای علمی رو ارائه بدن. خب این کلیاتی بود راجع به بحث ناتوانی‌های یادگیری. انشالله در ادامه بحث به هر حال اون عملکرد مغز و خیلی چیزهایی که به هر حال در این موضوع مورد بحث قرار میگیره، انشاءالله در ادامه فصول دیگه خدمت شما خواهیم بود. که دانشان عزیز توصیه میشه که خلاصه فصل و اون پرسش ها و تمریناتی که اینجا ذکر شده رو حتما انشاءالله با دقت مطالعه کنن. ادامه این مبحث در فصل بعدی انشاءالله خدمتان خواهم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا حافظش.